عرض شد که در مورد افعال الهی تعبیراتی در قرآن کریم به کار رفته که این تعبیرات حکایت میکنه از یک مفاهیم انتزاعی عقلی که عقل از مقایسه خدای متعال با مخلوقاتش از دیدگاه های مختلف این مفاهیم را انتزاع میکنه. یکی از این مفاهیم مفهوم تقدیره. در قرآن کریم و همینطور در روایات شریفه بحث از تقدیر خدا خیلی فراوانه. قبل از اسلام هم این مسئله مطرح بوده در کتاب‌های آسمانی و حتی در آیین‌های غیر الهی غیر آسمانی این مفاهیم وجود داشته که شاید اونها هم مأخوذ از ادیان آسمانی بوده و کم کم درش تحریفاتی و تفسیرهای غلطی واقع شد. منظور از تقدیر چی هست و مرحلش کجاست؟ رتبه تقدیر از نظر مفهومی در کدوم مرتبه واقع میشه؟ اما معنای تقدیر که قدر و قدر هم در موردش به کار میره به معنای اندازه گرفتن یا ایجاد اندازه کردن هست. تقدیر تفعیل از قدر هست. قدر و قدر به معنای اندازه است و تقدیر یا به معنای ایجاد قدر و اندازه در شیء است و یا به معنای سنجش اندازه. و بعد توضیح خواهیم داد که هر دو معناش در اینجا مورد استعمال داره و اطلاقش صحیحه به دو لحاظ. حالا ابتدا نمونه هایی از آیاتی که درباره تقدیر در قرآن کریم داریم اشاره می کنیم و بعد به توضیح اینها و مسائلی که مربوط به قدر هست تا اونجا که ظرفیت این بحث اقتضا داشته باشه عرایضی خواهیم کرد. در بعضی آیات هست که تقدیر عام است و شامل جمیع مخلوقات میشه، مثل آیه دوم از سوره فرقان و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. همونطور که هر چیزی مخلوق خدا هست به همین صورت مشمول تقدیر الهی هم هست. مشابهش آیه 49 از سوره قمر هست، انا کل شیء خلقناه بقدر. یکی لفظ قدر هست یکی تقدیر. این دوتا آیه را انتخاب کردیم که به دو لفظ باشد و هر دو هم عام باشه. در بسیاری از آیات تقدیرات خاص را قرآن ذکر فرموده، روی پدیده های خاصی دست گذاشته و برای اونها تقدیری تعیین فرموده. از جمله درباره خورشید می فرماید و شمس و تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. خورشید جریان پیدا می کند تا قرارگاهی که برای اون معین شده. حالا منظور از این جریان چی هست؟ آیا همین حرکت محسوسی است که ما درک میکنیم، مثل این که میگیم آفتاب از طرف مشرق طلوع میکند و در طرف مغرب غروب میکند؟ این حرکت آفتاب که محسوس است برای ما، تجری معناش همینه؟ یا اینکه اشاره به حرکتی است که خورشید دارد در کهکشان، اون هم جریانی است به هر حال، و یا اشاره به جریان دیگری است، احیانا فرض کنیم مثلا حرکت جوهریه. فعلا به اینا کاری نداریم. محل بحث ما اون جمله آخر است، ذالک تقدیر العزیز العلیم. جریان خورشید تقدیری است از خدایی که عزتمند و شکست ناپذیر است و علیم و داناست. آیه 38 از سوره یاسین است. در آیه بعد که آیه 39 هست، درباره ماه می‌فرماید و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. برای ماه هم منزلهای مقدر کردیم تا اونگاه که به صورت عرجون قدیم در آمد، که منظور این است که به شکل هلالی در میاد. عرجون قدیم از حال درخت خرماست که وقتی خشک میشه هلالی مانند میشه. چون عرب ها با عرجون قدیم آشنا بودند، تشبیه فرموده ماه را به این حالتی که از شاخه درخت خرما میشناختند. محل حاجت همون تعبیر و القمر قدرناه منازل هست، که ما برای ماه منزلهایی مقدر کردیم، اون را در منزلهایی تقدیر کردیم. پس حرکت ماه و تشکلات گوناگونی که پیدا میکنه، اینها به تقدیر الهی است. باز از نمونه هایی که در قرآن اشاره به قدرها و تقدیرهای خاص شده، در مورد نزول آب از آسمانه. در سوره مؤمنون آیه 18 می فرماید و انزلنا من السماء ماء بقدر. نزول آب از آسمان، باریدن باران، با قدر و اندازه خاصی است. درباره اقوات زمین، مواد غذایی که در زمین فراهم میشه، در سوره فصلت آیه 10 میفرماید و قدر اقواتها فی اربعه ایام. خدا اقوات زمین را، مواد غذایی زمین را در 4 روز تقدیر فرمود، که به حسب روایتی که گویا راویش علی ابن ابراهیم هست، در تفسیر علی ابن ابراهیم فی اربعه ایام تفسیر شده به فصول 4 گانه. حالا این تفسیر البته اگر از امام صادر شده باشه که جای شکی نیست، ولی چون نمیدونیم سندش چجور هست و صدورش را علم نداریم، این است که به صورت احتمال تلقی میکنیم. محل بحث ما تقدیر اقوات زمین هست، که روییدنی هایی که در زمین می رویه و مواد غذایی که تهیه میشه در 4 روز، حالا یا در 4 فصل سال منظوره یا چیز دیگری منظوره، 4 دوره مثلا بر زمین گذشته تا روییدنی ها به قدر کافی در زمین پدید اومده. این تقدیر اقوات، این که روییدنی ها در زمین می رویه و مواد غذایی تهیه میشه، اینها در 4 روز مقدر شده، خدا تقدیر فرموده که به این صورت تحقق پیدا کنه. اینها هم باز ولو اینکه در موارد خاصی است، مثلا نزول باران است یا اینکه اقوات زمین هست، ولی بعضی چیزهای کلی است، مال یک دفعه، یک روز، یک چیز مشخص نیست. از این بالاتر گاهی راجع به حوادث جزئی خاص تعبیر قدر به کار رفته. در این موارد هم دو نمونه‌اش را در اینجا یادآوری می‌کنیم. یکی داستان طوفان نوح هست که موقعی که خدای متعال خواست قوم نوح را عذاب کنه، آب از آسمان به صورت باران جریان پیدا کرد و از زمین هم جوشیدن گرفت و این آبها به هم اتصال پیدا کردن. راجب این داستان در سوره قمر آیه 12 می فرماید فلتق الماء علی امر قد قدر، به ترتیبی که اندازه گیری شده بود، حساب شده بود، آب آسمان با آبهایی که از زمین جوشید، اینا با هم برخورد پیدا کردن. شاید منظور التقا این باشه. باز از جمله حوادث خاصی که قرآن اون را به صورت یک قدر بیان می‌فرماید، داستان حضرت موسی علی نبینا و علیهم السلام هست که از مدین خارج شده بود با همسرش و به طرف مصر می آمد. وقتی در وادی ایمن رسید، در اونجا نوری دید و رفت به خیال اینکه آتش هست و آتشی بیاره برای اینکه همسرش گرم بشه. وقتی رفت به طرف اون نور، دید اون نور از درختی هست و به اونجا که رسید صدایی شنید، انی انا الله رب العالمین. دنبال این وحی‌هایی که در اون شب به حضرت موسی شد این جمله بود: ثم جئت علی قدر یا موسی. بر اساس یک سنجش و محاسبه ای تو امشب اینجا اومدی. علی ظاهر این آیه ناظر به همون داستانه. منظور اینه که این که باید موسی از مدین حرکت کنه و چه وقت برسه اونجا و این داستان اتفاق بیفته، این یک چیز اتفاقی و بی حساب نبوده. این چیزیست که حساب شده بوده، مقدماتش پیشبینی شده، یک جریان خاص است. اما می فرماید بر اساس یک قدر و سنجش و حسابی این کار انجام گرفته. یکی هم در مورد همسر لوط هست که می فرماید قدرنا انها لمن الغابرین. اون آیه ثم جئت علی قدر یا موسی سوره طه آیه 40 بود. این آیه که حالا خوندم در مورد همسر لوط آیه 60 از سوره هجر که می فرماید بعد از این که عذاب بر قوم لوط نازل کردیم، حضرت لوط و خاندانش را نجات دادیم مگر همسرش که مقدر کردیم که این از هلاک شوندگانه. پس اینکه همسر لوط معذب شد و مشمول معذبین قرار گرفت، این مطلبی بود حساب شده و از روی تقدیر مقدر بود که این معذب بشه. خب از این آیات به دست میاد که همونطور که از کلیت اون دو آیه اول استظهار میشد که همه چیز مشمول تقدیرات الهی است، این آیات هم در موارد خاص این اطلاق عموم را تأیید میکنه. حتی رفتن کسی از جایی به جایی، رسیدنش در یک موقعی به یک محلی، و یا اینکه کسی فرض کنید که کافر بشه و مشمول عذاب بشه، همه اینا مشمول تقدیر هست. پس تقدیر الهی تنها مشمول امور غیر اختیاری و اشیاء عینی نمیشه، بلکه شامل افعال اختیاری انسان هم میشه. بنابراین توهمی که بعضی میگوند که قضا و قدر مخصوص امور غیر اختیاری است و شامل افعال اختیاری نمیشه، این توهم بیجاست و بر اساس اونچه از این آیات استفاده میشه، هیچ چیز در عالم خلقت نیست که خارج از تقدیر باشه. خب در اینجا سوالی مطرح میشه که این تقدیر خدا چیه و آیا لازمش این نیست که انسان مجبور باشه و نتونه برخلاف تقدیر و اندازه‌گیری های خدا کاری انجام بده؟ فرض میکنیم که تقدیر دو معنا ممکنه داشته باشه. یکی همونطور که گفتیم ایجاد اندازه، چیزی را با اندازه ایجاد کردن یا اندازه‌ای برای چیزی قرار دادن، و یکی هم به معنی سنجش اندازه. این دو معنا متناسب است با دو نوع تقدیر، یکی تقدیر علمی و یکی تقدیر عینی. یعنی وقتی میگیم خدا مقدر فرموده که چیزی با خصوصیات و مشخصاتی انجام بگیرد، یه وقت منظور از این تقدیر تقدیر علمی است، یعنی خدا میداند که هر چیزی در هر زمانی در هر مکانی به چه صورتی تحقق پیدا میکنه. به این معنا تقدیر برمیگرده به علم و هر اشکالی در اینجا هست درباره علم هم بود، اشکالات مشترکه و با جوابهایی که درباره علم گفتیم اشکالات اینجا هم حل میشه. یعنی وقتی خدا میداند که اشیاء با چه قدری و با چه مقداری تحقق پیدا میکنند، این معناش جبر نیست، بلکه از جمله این قدرها و مقدارها همین است که از مجاری اختیار انسان تحقق پیدا میکنه. افعال اختیاری انسان قدرش این است که از مجرای اختیار صادر بشه. اگر از غیر مجرای اختیار صادر بشه، بر اساس قدر الهی نبوده. و این خلاف تقدیر علمی خدا میشه. خلاصه چون خدا میداند که انسان در هر زمانی چی را اختیار میکنه و انتخاب میکنه، به همون نحوی که انتخاب میکنه در ظرف خودش با شرایط خودش از راه مجاری و اسباب خودش، در علم الهی منعکسه. و چون اون فعل علا نعت الاختیار تحقق پیدا میکنه، در علم الهی هم علا نعت الاختیار منعکسه. یعنی خدا میداند که فلان شخصی با اختیار خودش چه کاری انجام خواهد داد. اگر غیر اختیاری باشد تخلف علم لازم میاد. پس تقدیر علمی اشکال مشکلی نداره. و اما تقدیر عینی، تقدیر عینی این است که برای یک شیئی در خارج اندازه ای ایجاد شود و حدود و مشخصاتی تعیین بشه در عالم عین. اینجا دیگه اون جواب را نمیشه داد که علم الهی مطابق اون چیزی است که واقع میشود و چون اختیاری است بنابراین در علم خدا هم به صورت اختیاری منعکسه. اینجا مسئله علمی مطرح نیست. منظور از قدر ایجاد اندازه هست برای شی، مشخص کردن کانال وجودی شی هست که این پدیده از چه مجرایی باید تحقق پیدا کند، در چه شرایطی با چه خصوصیاتی. قدر عینی، تقدیر و اندازه‌گیری خارجی. این ببینیم آیا منافاتی با اختیار پیدا میکنه یا نه. میدونیم که در این عالم هرچی موجود میشه دارای حدود و قیود و مشخصات و اندازه هایی است. در این عالم چیز نامحدود و بی قید و شرط وجود نداره. از موجودات بی جان گرفته تا جاندار، از فلکیات گرفته تا ارضیات، هر چه بخواهد تحقق پیدا کند دارای حدود و قیودی خواهد بود. و همینطور افعال اختیاری و غیر اختیاری، چه افعال طبیعی که از فاعلهای طبیعی صادر میشه، فعل و انفعالاتی که در موجودات بیجان و جهان فیزیکی به اصطلاح تحقق پیدا میکنه، چه فعل و انفعالاتی که در عالم نباتات و حیوانات تحقق پیدا میکنه و چه فعل و انفعالاتی که در وجود انسان پیدا میشه و حتی افعال اختیاری انسان، همه اینها دارای حدود و شرایطی است. به عنوان نمونه، حرف زدن انسان یا غذا خوردن انسان را در نظر میگیریم. آیا انسانی که میخواد سخن بگه از راه چشمش میتونه حرف بزنه؟ نه. سخن گفتن عملی است که تنها از مجرای خاصی تحقق پیدا میکنه. اگر جهاز لازم، اعضاء لازم به طور سلامت در بدن وجود داشته باشه، آدم میتونه حرف بزنه و الا لالش. باید ما شش داشته باشیم تا هوا را درش جا بدیم، بعد حنجره‌ای داشته باشیم که این هوا را از راه حنجره خارج کنیم، تارهای صوتی داشته باشیم تا اینکه این هوا با این تارهای صوتی برخورد بکنیم، بعد دهان ما باید دارای زبان و دندان و لب باشه تا حروف خاص را بتونیم به وسیله این اندام ها ادا کنیم. اگر ما شش نمی داشتیم، حنجره نداشتیم، زبان و دهان و دندان نداشتیم، هیچ وقت حرف نمی تونستیم بزنیم. درست است که حرف زدن یک عمل اختیاری است، اما عمل اختیاری معناش این نیست که هیچ قید و شرطی نداره، بلکه همین عمل اختیاری باید از مجاری خاصی تحقق پیدا کنه و این مجاری را خدا به ما داده. اگه خدا شش برای ما خلق نکرده بود، حنجره خلق نکرده بود، دهان و دندان خلق نکرده بود، ما همین سخن گفتن اختیاری را نمیتونستیم انجام بدیم. یا غذا خوردنی که عملی است اختیاری، انسان از راه چشم و گوشش نمیتونه غذا بخوره، غذا رو باید از دهان بخوره، باید مری داشته باشه، مری متصل به معده باشه و بعد از معده روده ها وجود داشته باشه و کلیه دستگاه گوارش تا غذا خوردن تحقق پیدا کنه. تازه اینها هم کافی نیست، اینها اندام‌های داخلیشه، در خارج هم باید یک ماده غذایی که قابل اکل باشه برای انسان وجود داشته باشه. اگر انسان در یک محیطی زندگی میکرد که سنگلاخ بود، غیر از سنگ چیزی پیدا نمیشد، با اینکه دهان و دندانم داشت اما نمیتونست چیزی بخوره. پس برای اینکه خوردن تحقق پیدا کنه، علاوه بر اینکه اندام‌های لازم باید در وجود ما تعبیه شده باشه، مواد غذایی هم باید در خارج فراهم شده باشه. اگه خدا ما را در یک کره خلق میکرد که همش سنگ بود، طولی نمیکشید که میمردیم، اگه اصلا میتونستیم وجود پیدا کنیم. بنابراین برای تحقق غذا خوردن هم محتاجیم به این که در بدن ما خدا دستگاه خاصی خلق فرموده باشه و هم محتاجیم به این که خارج از وجود ما مواد قابل خوردنی وجود داشته باشه که اون هم باید خدا بیافرینه. پس با اینکه خوردن هم یک عمل اختیاری است، اما دارای حدود و قیود است. بدون این حدود و قیود تحقق پیدا نمی‌کند. پس به طور کلی اون چه در این عالم وجود داره همه دارای حدود و اندازه ها و قیود و شرایطی است که بدون اینها وجود اونها محقق نمیشه و با نبودن بعضیش هم قابل بقا نخواهد بود. خب این نظامی که خدا خلق فرموده که دارای موجودات گوناگونی است و هر کدام دارای حدود خاصی و مشخصات خاصی هستند و اونهایی که جاندار هستند برای بقای وجودشون مواد غذایی مناسب در محیط زندگیشون خدا آفریده. عقل وقتی اینها را ملاحظه می‌کنه که اندام‌های بدن انسان متناسب با وجود خودشه، دهانش، چشمش، گوشش، سایر اعضا و جوارحش متناسب با وجود خودش. اگر معده ما به اندازه تمام بدنمون بود، همه بدن ما یک معده بود، دیگه جایی برای سایر اعضا و جواره باقی نمی‌موند. اگر معده ما طوری بود که نمیتونست غذاهای خاص را هضم بکنه، اون شرایطی که برای هضم غذا هست، آنزیم‌های لازم برای هضم غذا ترشح نمی‌کرد، غذا هضم نمی‌شد. بعد اگر در انتهای معده راهی برای خروج غذا نبود تا وارد روده ها بشه و اونجا شیره کشی بشه، باز هیچ فایده ای نمی کرد غذا خوردن و طولی نمی کشید انسان نابود می شود. پس تمام این اندام هایی که در وجود ما هست با حساب آفریده شده، بی حساب نیست. اشیایی هم که در حول و حوش ما وجود داره اونها هم چیزهاییست متناسب با وجود ما. همینطور که عرض کردم خوردنی هاشو مثال زدم، چیزهای دیگه هم همینطوری. اگر ما در یک محیطی زندگی میکردیم که نور به این اندازه نبود، نمیتونستیم زندگی کنیم. حرارت به این اندازه نبود، فاصله زمین اگر مقداری از خورشید کمتر بود فاصلش از حرارت ما میسوختیم، اگر بیشتر بود از سرما میمردیم. پس اینها همه حساب شده هست، هر کدام بر اساس قدر و اندازه خاصی آفریده شده. تا میرسه به مقدمات افعال اختیاری ما، همون غذا خوردنی که جهازاتش را خدا تعبیه فرموده و مواد خاص را هم در اطراف ما آفریده، این مواد را باید درش تصرفاتی کنیم تا اینکه تناول کنیم. باید دست و پایی داشته باشیم که به صورت به طرف اونها حرکت کنیم، اون مواد را در اختیار قرار بدیم، نانی تهیه کنیم، گوشتی تهیه کنیم، میوه‌ای و بالاخره ازش استفاده کنیم. اگر اعضا و جوارحی که بتونن کار بکنن، بتونن تصرفاتی در مواد خارجی انجام بدن نمی بود، باز ما خوردنی برامون محقق نمی شد. اگر اشتهای غذا خوردن نداشتیم ما، همه چیز فراهم بود اما احساس گرسنگی نمی کردیم، میل به غذا نداشتیم، یا میل به چیزی می داشتیم که برای ما مضر بود و به چیزهای نافع هیچ وقت میل پیدا نمی کردیم، باز تغذی که موجب فایده برای ما بشه تحقق پیدا نمی کرد. پس همین که انسان میل پیدا می کند به خوردن غذا، اون وقت احتیاج داریم. وقتی سیر شدیم دیگه میلم نداریم. وقتی احتیاج بدن تأمین شد اشتهای ما هم از بین میره. و همینطور چشم و گوش برای دیدن و شناختن و تصرف کردن الی آخر، یک عمل غذا خوردن تنها صدها و هزارها مقدمات و اسباب و شرایط لازم داره تا تازه ما یک فعل اختیاری انجام بدیم. اختیار خودمون دستی حرکت بدیم، لقمه غذایی برداریم، به دهن بگذاریم، دهنمون حرکت کنیم، ببل حرکت بدیم و ببلیم تا غذا خوردن تحقق پیدا کنیم. که تمام اینها ابزارهایی است که خدا هر کدام را سر جای خودش و به اندازه خودش آفریده و مقدر فرموده. علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم هست که باز مقدمات فعل اختیاری ما قرار میگیره. گاهی اونها را با اختیار خودمون فراهم میکنیم، گاهی هم بی اختیار فراهم میشه. این هم یه جور دیگه تقدیری. فرض کنیم که مثلا شما احتیاجی به یک کاری داشتید که باید به وسیله فلان دوستتون انجام بگیرید و از این دوستتون مدت‌ها بی‌خبر بودید، نمی‌دونید کجا هست. اتفاقا صبح از خونه بیرون میایید، سر کوچه برخورد می‌کنید باش. خب لسان محاوره ما این است که اتفاقا برخوردی پیدا شد و به او گفتم و اتفاقا هم او قبول کرد و بعد هم رفت دنبال کار و اتفاقا وسیله فراهم شد و یه چند تا از این اتفاقا ها دنبال هم ردیف میکنیم و میگیم این کار انجام گرفت. اتفاقا گاهی هم میگیم شانسمون این بود. و گاهی اگر یک ترتیب کارها برخلاف میلمون باشه میگیم بد شانسی، اتفاقا اونجوری که دلمون میخواست نشد. رفتیم خانش که ببینیمش، اتفاقا منزل نبود. او رفت دنبال کار، اتفاقا وسیله فراهم نشد. اینا هم یه سلسله اتفاقات دیگری است که بگیم پیش آمد. ولی بینش توحیدی هیچگاه در هیچ موردی مسئله شانس و اتفاق و این حرفها را جایی براش نمی‌بینه. تمام اینها را مشمول تقدیر الهی می‌بینه. در این موارد جریاناتی اتفاق میفته بر خلاف پیشبینی ما، یا جریان مطلوبی است میگیم شانس خوب بود، یا جریان نامطلوبی است میگیم شانس بد بود. ولی همه اینها یک اسباب و وسایل خاصی داشته که به موقع خودش اینها فراهم شده، با هم جور شده تا این حادثه اتفاق افتاده. حالا اون حادثه به نفع ما هست یا نیست، خوشایند است یا ناخوشایند، حکمتش چی هست، اونا حساب دیگری است. به طور کلی ما حساب اینا را رسیدیم که نظام عالم نظام احسن است و در مورد انسان هم، در مورد انسان مؤمن هم، خدا اون چی براش پیش میاره برای این است که وسیله‌ای برای تکاملش باشه. ولی به هر حال مقدمات کارگاهی طوری فراهم میشه بر خلاف پیشبینی ما. اینجا هاست که به خصوص مسئله قدر خاص مطرح میشه. به عبارت دیگه، با توجه به این که هر کاری یک سلسله شرایط و مقدمات و حدود و مشخصاتی داره، ما میتونیم چند مرحله تقدیر در نظر بگیریم. مثلا در مورد انسان بگیم خدا مقدر فرموده که انسان در روی زمین زندگی کنه، نه در کره مریخ و مشتری. این یک تقدیر است برای نوع انسان. و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. این یک تقدیر، تقدیری است مال نوع انسان. در بین انواع، در بین این نوع، یک عده مرد شدند و یک عده زن. تقدیر یک عده از افراد این نوع این است که جزء جنس مرد باشند و تقدیر عده دیگری است که به جزء جنس زن باشند. این هم یک تقدیره، تقدیر صنفی است. بعد هر دسته ای از انسانها در یک گوشه ای از زمین زندگی می کنند، از نژاد خاصی هستند، یکی سفید پوسته، یکی سیاه پوسته، یکی سرخ پوسته، یکی زرد پوسته و نژادهای متوسط. اینها هم طبق یک تقدیراتی تحقق پیدا کرده، هر کدام به حسب آب و هوای جغرافیایی محل زندگیشون و تولدشون یا عوامل دیگری دارای این خصوصیات شدن. این هم تقدیراتیست، همه حساب شده هست. تا میرسه به پیدایش اقوام گوناگون، یکی عرب هست، یکی عجم هست، یکی ترکه، یکی فارسه و همینطور اقوام مختلفی که هستن. این هم یک تقدیراتیست خدا برای قبائل انسان ها قرار دادی. تا برسه به زمانهای مختلف، ما امروز تقدیرمون این بوده که در این عصر زندگی کنیم. پدران ما تقدیرشون این بوده که در عصر قبل از ما زندگی کنند و فرزندان ما تقدیرشون این است که در عصر بعد از ما زندگی کنند. اینها همه تقدیراتی است جبری و هیچ جای اعمال اختیار در اینها نیست. ما به وجود آمدنمون به اختیار خودمون نبود، مرد شدنمون یا زن شدنمون به اختیار خودمون نبود، سفید یا سیاه شدنمون به اختیار خودمون نبود، فارس یا ترک شدنمون به اختیار خودمون نبود. در این زمان موجود بشیم، نه زمان آینده و نه زمان قبل، این هم به اختیار خودمون نبود. اینها همه تقدیراتی است جبری، جای اعمال اختیارم درش نیست، توهم اختیارم درش نمیشه کرد. چیزهایی همه میدونن خارج از اختیار هر کسی است. و اما بعد از این که ما به وجود آمدیم، اعضا و جوارحی جبرن به ما داده شد. چشم داشتن و گوش داشتن ما به اختیار خودمون نبود، خدا اینها را به ما جبرن داده، بخواهیم و نخواهیم داریم. داشتن قدرت اختیار، اراده، تفکر، انتخاب، خود داشتن این قوه هم جبریست. ما به اختیار خودمون مختار نشدیم. همه اینها باز اون چه در خلقت ما هست، همه اینها جبریست، همه هم طبق یک قدریست که خدا مقدر فرموده. تا میرسه به اعمال اختیاری ما، مقدمات این اعمال اختیاری ما، موادی که باید این اعمال روی اونها انجام بگیره، اونها هم باز جبریست. بودن خاک در محیطی که ما زندگی میکنیم، این در اختیار ما نیست. بودن هوایی که تنفس کنیم، این در اختیار ما نیست. همه این مقدمات کار هم به طور کلی جبرن در اختیار ما قرار داده شد. اینجا جای توهم اختیار نیست. بعد از این که این کادرها مشخص شد، یعنی در زمین باشیم نه در آسمان، در این نقطه زمین به وجود بیاییم نه در نقطه دیگر، در این زمان به وجود بیاییم نه در زمان قبل و بعد، از پدر و مادر خاص به وجود بیاییم نه از پدر و مادر دیگر، اینها چیزهایی است که حدود و قیود وجود هر فردی را مشخص می‌کنه. از نظر زمان، مکان، ارتباطش با پدر و مادر، با محیط، اینها کادری را برای زندگی هر فرد مشخص می‌کنه که اون چه فعالیت اختیاری دارد در درون این کادر انجام میگیره. بیرون از این کادر دیگه همش جبریست. ما با چشم میتونیم ببینیم، اما چی را ببینیم چی را نبینیم، این در اختیار ماست. هر وقت خواستیم چشممون رو باز میکنیم، هر وقت نخواستیم میبندیم. اما با گوشمون نمیتونیم ببینیم، با دست و پامون نمیتونیم ببینیم، این دیگه اختیاری نیست، جبریست که باید با چشم دید. اما چی را با چشم ببینیم، این در اختیار ماست. و همینطور برای هر یک از کارهای ما یک حدود و قیود جبری تعیین میشه. در دایره کارهای اختیاری ما باز ممکن است روابطی خارج از حدود تفکر و پیشبینی و سنجش ما برقرار باشد بدون اینکه ما آگاهی داشته باشیم. روابطی وجود دارد اما در حوزه اختیار ما نیست، مربوط به کارهای اختیاری ماست، اما اون روابط تابع اختیار ما نیست. این روابط هست که قدرهای خاص را در حوزه افعال اختیاری ما مشخص می‌کنه. همونطور که عرض کردم، من با اختیار خودم از خونه میام بیرون، دوست منم از با اختیار خودش از خانه خودش اومده بیرون، اتفاقا سر چهارراه به هم میرسیم. نه من پیش بینی کرده بودم ملاقات با او را، نه او پیش بینی کرده بود ملاقات با من را. من کار خودم را از مجرای اراده خودم و از راه مبادی خاص اراده خودم انجام دادم، او هم کار خودش را از مبادی اراده خودش و برای منظور خاص خودش انجام داده بود. اما یک برخوردی واقع میشه که در افعال اختیاری ما میتونه اثر بگذاره، دیدن او دایی بشه برای گفتن چیز خاصی یا انجام دادن کار خاصی یا همکاری برای یک کار خاصی، خدمت به اسلام، به جنگ، به جنگ زدگان. پس مثال های مختلفی که پیش میاد، اگه آدم اون دوستش را نمیدید، اون حرف را بهش نمیزد، این فکر درش پیدا نمیشد، این اراده درش تحقق پیدا نمیکرد، کار را با اختیار انجام میده. اما مقدمات این اختیار با عمل اختیاری دیگری انجام گرفته که باز توأم بوده با یک عرض کنم روابط غیر اختیاری. اونها اون تقدیرات هست، اون محاسبات هست، اون پیوندهای نامرئی هست که بین افعال اختیاری وجود دارد ولی ما نمیدانیم و آگاه هم نیستیم و محاسبات خودمون را بر اساس اونها انجام نمیدیم، اما خدا میداند و برای اونها هم حسابهایی دارید. نمونه اون چه در قرآن آمده، یکی دو تاشو اشاره کردم، یکی مسئله حرکت موسی بود. اصلا حرکت موسی از مصر به طرف مدین یک عملی نبود که محاسبه قبلی روش شده باشید، دید بناس در مصر بکشندش، فرار کرد. سر راهش جاده مدین پیش اومد، گرفت و رفت جلو. چندین روز گرسنگی و تشنگی به خود هموار کرد و از علف بیابان خورد و تا رسید به شهر مدین. خب هیچ قصدی نکرده بود که بره کجا با کی ملاقات کنه. از خستگی اومد کنار چاه آب زیر درختی مثلا تکیه داد، داشت تماشا میکرد، حالا گرسنه تشنه، داشت تماشا میکرد مردم میان گوسفنداشون آب میدن. اتفاقا دید که دوتا دختر یه گوشه وایستدند و گوسفنداشون رو کنار گرفتن. این انگیزه شد برای اینکه بره از اینا بپرسه شما چرا گوسفنداتون آب نمیدید، تا آخر داستانی که میدونید دیگه تکرار نکنه. اینا چیز حساب شده ای نبود. اونا که اومدن سر چاه برای ملاقات موسی نیومده بودن، اونا اومده بودن گوسفندشون آب بدن. اما امروز باید این برخورد پیش بیاد تا موسی دعوت بشه بره شعیب را ببینه. 8 سال یا 10 سال باید خدمت شعیب بکنید. حالا از اونجا حساب کنید، شعیب یکی از بندگان صالح خدا، از پیغمبران بزرگ، در اثر گریه از شوق لقای الهی یا خوف عذاب الهی چشمهاش نابینا شده. یک مرتبه گریه کرده تا چشمهاش نابینا شده، خدا دو مرتبه بینایی رو بهش برگردوند. مرتبه دوم با از شوق لقای الهی گریه کرده تا نابینا شده، باز خدا چشمشو برگردوند. دفعه سوم گریه کرده تا نابینا شده، خطاب شد شعیب تا کی گریه میکنی؟ اگر برای خوف از عذاب الهی هست، ما جهنم رو بر تو حرام کردیم. اگر برای امید به ثواب هست، ما بهشت رو در اختیار تو گذاشتیم. چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت خدایا تو میدونی این گریه ها نه برای ترس از عذاب هست و نه برای امید به ثواب، اینها از فراق دوسته، از فراق توست. خدا هم میدونست ولی میخواست که به زبان بیاره. خطاب شد پس حالا کلیم خودمون را خادم تو قرار میگیم. موسی از مصر باید فرار کنه، بیای مدین، سر چاه اونجا با دخترهای شعیب برخورد کنه تا بیاد پیش شعیب، تا بشه خادم شعیب، گوسفندچران شعیب بشه. چه روابطی بین این حوادث هست؟ چجور پیچ و مهره ها جور میشه؟ تازه موسی در اثر خدمت به شعیب تکامل پیدا میکنه، آماده این میشه که بشه پیغمبر خدا. در این 10 سال باید در این مکتب درس بخونه، تربیت بشه تا آمادگی پیدا کنه برای نبوت. بعد حالا تمام شد داستان، میخواد برگرده بیاد مصر. در چه شبیه حرکت کنه، از کدام مسیری به کجا برسه؟ وسط راه همسرش احساس درد مخاض بکنه مثلا، از سرما ناراحت باشه، از یک گوشه روشنایی میبینه به خیالش که آتشی هست، یا اهل همکتو انی آنست و نارم لعلی آتیکم منها به قبسن، به این امید میره اونجا. اینجا آغاز نبوتی. ثم جئت علا قدرن یا موسی، با حساب اومدی اینجا. همه این شرایط حساب شده تحقق پیدا کردی. تا این لحظه ای که تو باید اینجا برسی همه حساب داشت. اونجا به نبوت مبعوث میشی. موسی با اختیار خودش رفت مدین، یعنی احساس ترس کرد از اینجا فرار کرد رفت مدین. بعدم با اختیار خودش از مدین برگشت، بعدم با اختیار خودش رفت به طرف اون آتش. همه افعال اختیاری است، اما زمینه این اختیار و شکل یافتن این اختیار همش در اختیار اونیست. اینهاست تقدیرات شخصی. غیر از این تقدیر نوعی که خدا نوع انسان را در زمین مقدر کرده، برای نوع انسان غذا مقدر کرده، برای جنس مرد جنس زن را خلق کرده و خیلی از تقدیرات دیگری که جنبه کلی داره، برای هر فردی تقدیرات خاصی است که اینها در شکل دادن به افعال اختیاری مؤثره. کار اختیاری انجام میگیره با انگیزه شخصی، اما شکل کار در اثر یک عواملی پیدا میشه که اون عوامل تحت محاسبه ما نیست، اما تحت محاسبه خدا هست. در صدر اسلام نمونه دیگه عرض کنم و میدونید که بعد از اینکه مسلمان‌ها مهاجرت کردند به مدینه، مردمی که اموالشون و خانه‌هاشون از طرف مشرکین مصادره شده بود، با اجازه پیغمبر اکرم در صدد تقاص در اومدن که از مشرکین اموال خودشون و حقوق خودشون رو بگیرن و به این وسیله گاهی به کاروان‌های مشرکین حمله می‌کردند و از اموال مشرکین می‌گرفتند. شنیده بودند که کاروان ابو سفیان که کاروان خیلی سنگینی است و عرض کنم اموال تجاری زیادی داره، این بین راه مکه و شامه، به قصد حمله به کاروان ابو سفیان حرکت میکنند. میرسند در محل بدر، در اونجا که میرسند دستور داده میشه که باید با مشرکین مکه بجنگید. اینا هیچ آماده جنگ نبودن، برای جنگی که با جنگ رسمی باشه میخواستن یک عمل پارتیزانی انجام بده. به عنوان یک جنگ رسمی و سفارایی بکنن آمادگی نداشتن. در اون نقطه‌ای که باید اینها برسند و برخورد کنند و اونجا متمرکز بشن حساب شده بود. قرآن میفرماید ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا. اگه شما با مشرکین وعده هم کرده بودید که در فلان ساعتی فلان جایی همدیگر را ملاقات کنید، اینقدر با دقت به هم نمی رسیدید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اما خدا اونچنان مقدر فرمود، پیچ و مهره ها را جور کرد که برخورد شما سر چاهای بدر حاصل بشه و جنگ بدر در اونجا واقع بشه. این تقریر است. بالاخره شما جنگیدید با اختیار، از خونه هاتون بیرون اومدید با اختیار، اما به یک هوای دیگری، فکر دیگری تو سرتون بود، اما حرکتتون اختیاری بود. بعدم با مشرکین که مواجه شدید جنگ را پذیرفتید، با اختیار پذیرفتید، اما مقدماتش با اختیار شما فراهم نشده بود. اگه خدا این تقدیر را نداشت، حالا این تقدیر چجوره؟ از مجرای اختیار من و مجرای اختیار طرف زمینه غیر اختیاری برای اختیار ثالثی فراهم میکنه. چه محاسبه ای هست؟ اینجاست که همه باید دستها را به دندون بگیرن. این تقدیر خداست. به همه چیز آگاه هست. گذشته و حال و آینده پیش او حاضره. میداند چه چیز با چه چیزی در کجا به چه شکلی برخورد کند. این موافق مصلحت کلی و نظام احسن است. همه اینا رو جور میکنه. این ترتیب مقدمات و فراهم کردن اسباب و وسائل حتی برای کارهای اختیاری ما تقدیراتی است که خدا انجام میده. پس تقدیر، تهیه کردن مقدمات از روی حساب و اندازه‌گیری مشخص برای انجام یک کار است، خواه اون کار اختیاری باشد و خواه غیر اختیاری. این مقدمات رو وقتی عقل در نظر میگیره که این نظام تحت اراده خداست، اوست که داره این نظام رو میچرخاند، چیزی از اینها از اون مخفی نیست، چیزی برخلاف اراده و مشیت او واقع نمیشه، از مقایسه این نظام با خصوصیاتش و حوادث با مقدمات و مشخصاتش مفهوم تقدیر را انتزاع میکنه. خدا اندازه گیری کرده است که چه حادثه‌ای در چه زمانی با چه شکلی تحقق پیدا کنه، بدون اینکه هیچ منافاتی با اختیار فاعل مختار هم داشته باشه. و وصلى الله على محمد وعلى آله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ah!